بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. دوستان فرمودن راجع به اوضاع خاص منطقه و جنگ آمریکا و اسرائیل با جبهه مقاومت اسلامی از جمله حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و کل ناتو، یعنی انگلیس، فرانسه، اینا همه با هم و با کمک رژیم‌های وابسته تو منطقه عملا یه حمله سنگین با پیچیده‌ترین تجهیزات نظامی و الکترونیک جاسوسی، ترکیب ترور و بمباران که به شکست اینها منجر شد و ضربات سنگینی دریافت کردند که باعث شد وسط مذاکره خودشون شروع کردن به جنگ و ترور و خودشون به غلط کردن افتادن و مجبور شدن دست از جنگ بردارند، حالا موقت یا نه در آینده معلوم خواهد شد. ما تحلیل نظامی یا سیاسی محدود نمیخوایم بکنیم، مسئله خیلی فراتر از ایناست. معادله قوا در منطقه بلکه در جهان در حال تغییره. قدرت ها و قدرت هایی در حال فروپاشی هستند، ضعیف شدند، تغییر شدند و ملت‌های سرکوب شده ای در حال رویش بلکه جوشش هم که فرماندهی این جبهه عملا به عهده ملت ایران افتاده و فرماندهی اون طرف در دست آمریکاست. یعنی جهان به طور کامل دو قطبی شده، دوباره جبهه بندی شرق و غرب به وجود آمده، منطقه نه او شرق سابق، شرق قبلی که روسیه و چین و اینا بودن، کمونیست ها بودن، سوسیالیست بودن، غرب سابق نظام سرمایه‌داری آمریکا، انگلیس، اینا بودن. اون شرق سابق فرو پاشید اون زمانی که انقلاب شد. امام اولین کسی بود ایران، انقلاب اسلامی، که در دنیا صادقانه و دقیق و واضح گفت نه شرقی نه غربی، یعنی ما نظیر بلیت اول قدرت شرق که روسای کمونیست، کمونیستا بود، میریم نظیر بار غرب که نظام سرمایه داریست. ما با شرق و غرب جهان ارتباط سالم دو طرفه هر جا باشه خواهیم داشت. بنابراین که ایران کینه ضد آمریکایی، ضد یهود، فلان، سیطره طلبی، اینا همه حرف مفت بود و هست. اینا هنوز تو دنیا نمیذارن پخش بشه که ما تو ایران یک جمعیت بسیار اندک یهودی، مسیحی و خیلی کمتر زرتشتی داریم و همه شون تو مجلس نماینده دارن، همه آزادی دین دارن، همه هر آزادی کامل اقتصادی اجتماعی مثل همه ایرانی های دیگه، حق رأی دارن. یعنی چیزی که در خیلی از کشورهای خود اروپای و امریکا تا قرنها اصلا اینا با دیگر اندیشان و اقلیت‌های دینی مذهبی همچین اجازه نمیدادن، از جمله دعوای خود مسیحی‌ها و یهودی‌ها. می‌دونید مسیحی‌ها معتقدن که یهودی‌ها قاتل خدا هستن، چون حضرت عیسی رو که پیغمبر نمی‌دونن، اینا میگن حضرت عیسی پسر خداست، خدا پسر داره. یکی ما میگیم لم یلد ولم یولد، اونا میگن یلد یولد، خدا بچه داره، چی داره اینا، همین خرافاتی که ادامه پیدا کرده تا الان. 2 میلیارد مسیحی معتقدن عیسی پسر خداست، خدا هست که به زمین آمده، عیسی خداست. کی عیسی رو به صلیب کشیده؟ یهودی ها. بنابراین اینا قاتل خدای ما عیسی مسیح هم به صلیب کشیدن. این عقیده مسیحی ها راجب یهودی هاست. عقیده یهودی ها راجب مسیحی ها اینه که حضرت عیسی علیه بالله کلاهبردار و دجال بوده، عیسی مسیح نبوده، عیسی یک بدعتگذار دروغگو و کلاهبردار بوده و باید به صلیب کشیده میشد، حقش اعدام بود. خب آیا این دوتا دین اصلا میتونن کنار هم جمع بشن؟ در طول 2000 سال تاریخ مسیحیت همیشه اینا با هم دشمن بودن. اول که یهودی ها بیشتر بودن، امپراتوری روم یهودی شده بود، مسیحی ها رو میکشتن، نابود میکردن. که قرآن کریم از شهدای مسیحی قبل از اسلام نام میبره، اصحاب کهف، اصحاب اخدود و اینا شهدای مسیحیتن که اون موقع اسلام مسیحیت بود قبل از پیغمبر اکرم. بعدن که امپراتوری روم دید مسیحیت زیاد شدن، اعلام کرد ما مسیحیم از قرن 5 میلادی بعد 400-500 سال. بعد شروع کردن یهودی کشی برعکس، وقت مسیحی ها شروع کردن 1000-1000 خورده سال یهودی ها رو که تعدادشون هی کم و کمتر میشد چون هی مسیحی میشدن یا فرار میکردن، اونا باز اینا رو اذیت میکردن و میزدن. تنها جایی که هم مسیحی هم یهودی ها آزادانه زندگی میکردن در جهان اسلام بوده، کشور اسلام. اولا اینا که همه سکولار بودن و اصلا ضد دین و دین ستیز، حکومت های امریکا و اروپا و اینا، اصلا اینا مسیحی نبودن نیستن. اینا همونقدر مسیحی هن که حاکمان حیات حاکمه اسرائیل یهودی هن. اونا همونقدر یهودی هن که آل سعود مسلمان هن، سنی هن. اونا همونقدر سنی هن که شاه ما شاه ایران شیعه بوده. اصلا اینا هیچ کدوم مذهبی نیستن، همه کلاهبردار، همه شون سرطایی کروس هن. همه فاسد، دنبال قدرت، ثروت، قارت. اونتا بعضیشون ضعیفترن، نوکر اونا هن که قوی ترن. اونایی که قوی ترن خودشون با هم جنگ قدرت در دنیا. اینه اصلا نشون مسیحی یهودی و مذهبی نیستن و نبودن. چون انقلاب اسلامی و امام آمد به یک جنبش عظیم مردمی اسلامی برای اولین بار بعد از قرنها ایجاد شد و پیروز شد و این جلو و جلوتر رفت، حالا اونا به مرتبه مذهبی شدن. اصلا رئیس جمهور آمریکا کلیسا نمی‌رفتن، کلیسا علامت ارتجاع بود، ولی توی 30-40 سال همشون میرن کلیسا، حرفای مذهبی میزنن. ترامپ که اخیراً گفته من نماینده خدایم. حالا آدم فاسد الاخلاق، کلاش، قمارباز فاسدی که اخیراً بعضی از مدارک اون جزیره فسادی که اینا میبرنشون که اونجا دختر بچه های کم سن، دختران مثلا 7-8 ساله اینا رو که از منوش از کجاها تفلک ها رو دزدیدن آوردن اونجا، مجبورشون میکنیم در اختیار اینا قرار میدن. این بعضی از عکساش الان منتشر شد، حالا این شده نماینده خدا، همونطور که فرعون میگفت من نماینده خدایم. وضعیت اینجوری شده، این اتفاقاتی که داره میفته اصلا سابقه نداشته قبلا. حالا صهیونیستا یهودیا با شعار یهود با آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها اینا با شعار مسیح، در حالی که نه اونا واقعا پیروان از موسی نه اینا پیروان از عیسی، چون فضا مذهبی شده از طرف اسلام و اسلام گرایی رشد کرده و قوی شده، رقیب اصلیشون شده، حالا اونا هم مرتبه مذهبی شدن، ولی جنایتاشون رو میکنن همچنان. حالا شما ببینید غیر از اینکه یک مسئله رو دینی مذهبی شده برای اولین بار بعد از قرنها، مثلا رئیس جمهور آمریکا میگن جنگ‌های صلیبی اینا، ادامه جنگ‌های صلیبیه، اونا میگن فلان، که اون بیشتر جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیک و اینا پیدا کرده و اصلا خودشون که سکولارن چاره غیر سکولار و مذهبی دارن میرن. این از آثار انقلاب اسلامیه. امام گفت شما که افتخار میکردین که لامذهبی نمتون، مسابقه در بیدینی داشتید، مسخره کردن دین و کلیسا و کشیش و خدا و مسیح و اسلام و اینا، حالا چطور این مرتبه همه مسلمون شدن بلکه اسلام شناس؟ چون منخیم بگین نخست وزیر جنایتکار اسرائیل میگفت که این کار ایران به اسلام ربطی نداره، نه اسلام اینجوری نیست. امام گفت آن منخیم بگین هم اسلام شناس شده. بعد کارتر رئیس جمهور آمریکا گفت که ما با اسلام مشکل نداریم، ما با ایران مشکل داریم، این اسلام این واقعی اینجوری نیست. امام گفت که خب این رئیس جمهور آمریکا هم که اسلام شناس شده، کم کم اینا من نگرانم بیان به کتابای فقهی حاشیه بزنن، چون در حوزه کتابی هست مثل عروة الوثقی، کتاب عروه، چند تا کتاب فقهی هم که وقتی مجتهدین کسی مجتهده و دیگه در واقع داره نشون میده قدرت علمیش چقدره، میان به اون کتاب نقد میکنن، اون کتاب ها رو، چند تا کتاب رو نقد میکنن، حاشیه میزنن. امام گفت که کم کم میترسم که این رئیس جمهورهای آمریکا و انگلیس رو نمیدونم نخست وزیرش و اسرائیل اینا بیان به عروه حاشیه بزنن، یعنی اینا شدن حالا برای ما اسلام شناس. اینا اسلامی رو هم اسلام آمریکایی رو قبول دارن، شیعه لندنی رو که تسلیم بشه، فقط کار شخصی مذهبی عزاداری کنه، زیارت بره، از این کارا بکنه، اما به قارت و جنایت و حکومت ها و اینا کار نداشته، به عدالت و برای اونا در واقع این یکی مهمتره، اون اولی وسیله است، پشت جلوی پرده است. پشت پرده اینه که معادلات قدرت و ثروت در جهان داره تغییر میکنه، شرق الان که مثلا روسیه و چین و یه مقداری هند و اینا غیر از اون شرق سابقن. الان روسیه که میگه اصلا ما اون حکومت قبلی که سرنگون شده ما اون نیستیم. چین هم اسمش کمونیسته، کمونیست نیست. آخه بعضی هم گفتن آقا شما میگید مرگ بر آمریکا، نه غربی نه شرقی، نه شرقیش کو الان هم بگید مرگ بر روسیه و چین. اصلا ما با اسم کار نداریم، با آمریکا، انگلیس، روسیه، چین کار نداریم، با شرق و غرب هم اصالتا کار. ما یک مرگ بر میگیم، یعنی انقلاب اسلامی، مرگ بر ظلم و استکبار هر کی میخواد باشه. اون زمان اون رژیم روسیه جنایتکار بود، یعنی دوره ایران رو اشغال کرده بودن، بعد در افغانستان جنایت میکرد، یک ابرقدرتی بود به اسم اینکه ما ضد سرمایه‌داری و ضد استعمار هستیم، خودش استعمارگر بود، قارتگری به نام سوسیالیسم و چپ. امریکا و انگلیس هم که خب اصلا انگلیس 1.5 قرن سابقه قارتگری در کل دنیا داره، داشته، یعنی 40 کشور جهان رو قارت کرد که یکیش ما بودیم. آمریکا هم از اول قرن 20 وارد میدون شده، 80 سال 90 سال، جنگ جهانی اول به خصوص، بعد جنگ جهانی دوم 70-80 سال آمریکا اینجوری شد، آمد و شروع کرد کشورهای دیگه یا اشغال کردن و جنایت از جمله ایران. خب ما در ایران مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر شوروی میگفتیم دیگه تو کل شعارمون. شوروی سقوط کرد، حکومت رژیم سقوط کرد. این رژیمی که سر کار آمد گفت ما سیاست‌های رژیم‌های قبلی روسیه رو نداریم، ما میگیم دروغ میگیم ببینیم. آمریکا و انگلیس بر جنایت‌ها و توطئه‌هاشون تو همین الان ادامه دادن و دارن ادامه میدن، یعنی ترور، تحریم، جنگ، هزار تا مسئله. آمریکا و انگلیس سیاستشون عوض نشده علیه جهان اسلام و علیه ایران، همچنان ادامه دارن. نظام مرگ بر آمریکا و انگلیس همچنان سر جاشه. تا وقتی آدم شن امام گفت اگه آمریکا هم آدم بشه ما مرگ بر آمریکا دیگه نمیگیم. خب چرا مرگ بر روسیه و چین نمیگیم؟ به محض اینکه این روسیه جدید و چین همون کارهایی رو بکنن که آمریکا و انگلیس میکنن، این شعارهای راهپیمایی های ما یک کمی طولانی تر میشه، باید بگیم اضافه میشه تایمش. ولی الان چرا باید بگیم مرگ؟ چرا باید بگیم؟ یعنی اون جنایت هایی که آمریکا و انگلیس در حق ما کردن، کشور رو غارت کردن، استعمار کردن، شکنجه کردن، کشتار کردن، اینا رو چین تو ایران نکرده. حالا نمیگیم نخواسته یا نمیخواد، نکرده. این روسیه فعلی میگه من اون روسیه قبلی نیستم، اون رژیم سقوط کرد، ما اصلا کمونیست نیستیم، قبول نداریم، یک روسیه جدیدیه، یک رژیم عوض شد. تو کشور شما انقلاب شده، پهلوی شده، جمهوری اسلامی، تو کشور ما هم سقوط کرد و حکومت. از وقتی که ما آمدیم ما علیه ایران چه کار کردیم؟ چه کردیم؟ از وقتی که آمدن کاری نکردن علیه ما، یعنی این روسیه و این چین روش آمریکا و انگلیس و علیه ما نداشتن که به محضی که اون کارا رو بکنن خواهیم گفت. ولی تو این سالایی که اونا دارن ما رو تحریم میکنن، فشار میارن، دائم توطئه میکنن، این چین و روسیه نه که الان به خاطر خدا و نه که کامل، اما بالاخره به ما کمک کردن ولی که تحریم ها دور بخوره. آمریکا و انگلیس و سینا یکی یکی کشورها، بانک هاشون، بندرهاشون، نفتکشاشون، همه اینا رو تعقیب و مراقبت و تحریم و فشار که هیچ کس از ما نفت نخره، کشتی های ما رو را ندن تو بندرها، بانکاشون با ما کار نکنن. خب تو این شرایط چند تا کشور بودن به ما کمک کردن که فشار رو ملت ما نیاد. یکیشم همین، دوتاشم همین چین و روسیه بودن. ما میگیم مرگ بر استکبار، مرگ بر ظلم و غارت، مرگ بر تجاوز، هر کس میخواد مصداقش بشه. یه روزی در دنیا مصداق استکبار روم بوده و رژیم ساسانی. ما میگیم مرگ بر روم و مرگ بر ساسانی. یک زمانی فرانسه بوده، هر جا فرانسه جنایت کرده مرگ بر فرانسه. فرانسه فرصت نکرد خیلی بر ایران مسلط بشه. ایران عمدتا توی 150 سال گذشته توسط انگلیس ها و بعد هم امریکایی ها غارت شده، جنایت کردن اینجا، و الا مرگ بر فرانسه هم باید میگفت اگر اینجا تونسته بود جنایت بکنه. اون جایی که فرانسه جنایت کرده مرگ بر فرانسه. در واقع ما یک شعار داریم، مرگ بر جنایت و جنایتکار. میخواد ایرانی باشه. اصلا فرض کن فردا خود ما بشیم استکبار، ایران قوی بشه انشالله، و 100 سال دیگه خدای نکرده خودش بشه استعمارگر، وقت باید بگم مرگ بر ایران، یعنی حکومت. آقا چرا مرگ بر این؟ میگه مرگ بر اون. به این دلیل میگه آقا مرگ بر غرب. کی گفته مرگ بر غرب؟ اصلا مگه ما شعاری به نام مرگ بر غرب داشتیم؟ تمدن غرب باید نابود شود، اینم ما نگفتیم. اون تمدن غرب باید آدم شود. او بخشیشم که متجاوزه و آدم نمیشه، او باید اگه اصلاح نمیشه باید نابود میشه. و ما در حد توانمون از خودمون از مظلوم دفاع میکنیم، اما ای که چی میشه اونا در به خیلی مسائل بستگی داره. پس اینو دقت بکنید، آقا نه شرقی نه غربی، چرا الان نمیگید فلان؟ الان هم میگید ملت ایران ملت دنبال روی نه شرق نه غربه. خود این ملت مستقلن ملت ایران تمدن سازه. ملت ایران خودش یک سرفصله، مخصوصا بعد از اسلام و بالاخص توی قرنهای اخیر بعد انقلاب اسلامی. ملت ایران خودش رهبره، بلوک جدیدی رو ساخته. ما تو بلوک کسی نیستیم و نمیریم. هر کسی با ایران رابطه شعار امام انقلاب اسلامی رهبری اینا اینه، هر ملت و دولتی که با ایران برابر دوستانه بدون قلدری حاضر باشه معامله کنه، تجارت کنه، گفتگو کنه، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجارت، همه چی کاملا آزاد و باید باشه، با همه دنیا باید ارتباط داشته باشیم، کسی دنبال انزوا و آقای همه بدن ما خوبیم، همه کافرن، ما مسلمان، ما از کی حرف رو زده؟ قرآن میگه حتی با مشرکی که با شما سر جنگ ندارد با او هم روابط تجارت، روابط مسالمت آمیز داشته باشید. حتی قرآن میفرماد به مشرکین ولو مشرکن ظلم نکنید، یا آیه قرآن. اگه اونا به ما ظلم کنن درگیر میشیم، اونا به جنگن با اونا میجنگیم، اما حتی به کافر و مشرک قرآن میفرماد ظلم نکنید، جنگیدن بجنگید، نجنگیدن نجنگید. قرآن میگه حتی اگر مشرکن مسلمون نیستن، ولی تا اون آمد، نمیدونم وبا آمد، کرونا آمد، زلزله، سیل، فلان، نگید اینا که مشرکن مسلمون نیستن. قرآن میفرماد ان تبروهم، کمکشون کنید، نیکی کنید. خداوند مانع نیست از این که حتی به مشرکینی که به شما ظلم نکردن، به اسلام و مسلمین نه توهین میکنن نه حمله، مثل اغلب دنیا، کشور دنیا، نگو چون مسلمان نیست حقوق شما رعایت نمی کنیم یا هر بلایی سرش آمدون، فرمود باید کمک کنیم. پیغمبر اکرم فرمود حتی اگر غیر مسلمانان از شما اون ور دنیا کمک میخوان و شما بتونین کمکشون کنید و نکنید، شما مسلمان نشدید. یعنی اینقدر انسانی و جهانی فکر میکنن. حالا معادلات قدرت و ثروت در دنیا داره به هم میریزه و شما برای که بدونید اینا چقدر وحشی، یعنی آمریکا و انگلیس و اینا، هم الان این کشورهای شرقی و بعضی کشورهای دیگه که با هم متحد اجمالا یک اتحادیه اقتصادی و مالی درست کردن، اون بریکس و اینا، رسما تهدید میکنه برای که میخوان این انحصار دلار و انحصار سرمایه‌داری اینا که از جنگ جهانی دوم تا الان 70-80 ساله به خصوص دنیا رو تو مشتشون گرفتن، این داره به هم میریزه. این مقدار هم حاضر نیستن تحمل کنن. حالا ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته، مصادیقش رو بخشش رو عرض کنیم. اولا ما در این اتفاق سنگین ترین جنگ های پیچیده، هم الکترونیک جاسوسی، هم جنگ روانی، هم جنگ سخت افزاری در تاریخ در جریانه. یعنی نمرود و فرعون و کیو اینا هیچ کدوم به اندازه این قدرت های امروز دنیا نه اسلحه داشتن. یکی از سنگین ترین جنگ های نرم تاریخ الان علیه ملت ما در جریانه. دائم از یک طرف آدم های ساده لوح رو، آدم های خوب نفهم، افکار اینا رو مدیریت میکنن، رو احساسات اینا، ادراکات اینا اثر میگذارن، اینا رو به جون خودشون خود و خودمون میندازن. اینا رو به شک میندازن، اینا رو میترسونن، اینا رو مردد میکنن، کار میکنن اینا جای دوست و دشمن رو اشتباهی بگیرن، شهید و جلاد رو اشتباه بگیرن. یه عده هم اما مدامه ضعیف فاسد یا فاسد بالقوه رو فاسد بالفعل میکنن. یعنی یک جریان وسیعی برای مزدور پروری، جاسوس سازی، حرامخوار سازی با لطائف الهیل و انواع اهلا. یکی میبینن جاه طلب از اون طریق، حسود قدرت طلب جاه طلبه، یکی نمیدونم ریاست طلبه شهرت طلبه از اون، یکی ترسوه میترسوننش، یکی پول پرسته میخرنش. هر کسی از نقطه ضعفای ما استفاده میکنن افراد. یک عده رو حرامخوار کردن در کشور و در حتی حکومت، یه دیل رو حرام خار کردن. وقتی حرام خار شد دیگه سخت میشه جلوشو گرفت، عادت میکنه. مثال زد، رهبری مثال زد ایشون به حیوان جلال، حیوان که نجاست خاره و عادت میکنه. راجع به حیوانی که نجاست خاره افتنا میگن عرقش هم نجسه، مثل ادراره. بعضی ها رو با تهدید، بعضی ها با تطمیع، انواع و اقسام. بنابراین یه عده بین ما هستن الان پشت جبهه، بین ما، بین ما، عین شما، بین شما، که عملا نیروهای دشمنن. یعنی دقیقاً ستون پنجمن، دقیقاً جنگ نرم دشمن رو دارن گسترش میدن تو جامعه، مردم رو بترسونن. آی آمدن، آی دشمن آمد، آی الان فلان میکنن، الان دیگه از بین رفتیم، نابود شدیم، بدبخت شدیم. شما میدونین ما از همه مردم دنیا بدبختریم، مشکلاتی که ما داریم هیچ جای دنیا بود. آی زدن، آی بردن. کسایی که همون زمانی که دشمن حمله میکرد به مدینه، مدینه رو محاصره کرده بود، میخواستن ریشه اسلام و مسلمین رو بکنن و بزرگترین خطر پیش آمد، جنگ احزاب. 10,000 نیرو، بزرگترین ارتش در شاید تاریخ جزیره العرب اون موقع آمد، شهر رو محاصره کرد. اینا دارن کانال میکنن. سلمان فارسی تاکتیک ایرانی آموزش داد، گفت کانال بکنیم، پیامبر فرمود همین سبکی که این میگه در ایران میکنن همین کارو بکن. یعنی با یک تکنیک ایرانی در واقع جلوی بزرگترین لشکرکشی کفر ایستادن که فرمانده خط، فرمانده محورم سلمان بود. خود پیامبرم خندق میکن که بعد او دشمن مشرکین آمدن رسیدن به خندق، گفتن این چیه باز نیده بودن. بعد یکی گفت بابا اینا روشای ایرانی ها، اینا ترسون میرن پشت خندق وای میسن. عرب که اینجوری نمیجنگه که. خندق کندن رفتن و پشت قایم شدن مسلمان ها، که بعد با عمر ابن عبدود و چند تاشون از خندق رد شدن. آمد گفت بیاین میخوام بفرستم تون بهشت، به مسلمان ها گفت. مسلمان ها ترسیدن، نمیاد. این خیلی گردن کلوف بود، خیلی مشهور بود، بعد جهان پهلوان مشرکین بود. یکی دو بار گفت بیاین، علی بلند شد، جوان 24 ساله، پیامبر فرمودن بشین. بار دوم باز علی فقط بلند شد، باز گفتن بنشین. اون یارو گفت که مگه شما مسلمان نمیگین خدا دارین و خدا با شما و بهشت و مگه شما نمیگین که اگر کشته بشین برین بهشت؟ خب بیان من میخوام بفرستم تو بهشت. بهشت نمیخوایم برین؟ ترسوی کلا بردار، خودتونم میدونین بهشت دروغه، خودتونم میدونین این بازیتون داده. خب بیان شهید چیم؟ میخوام بفرستم تو بهشت، نمیام. بعد علی آمد گفت من میخوام برم بهشت، منو بفرست بهشت. گفت تو بچه رو فرستادن؟ حالا تو پس این بچه بر بیا. بعد تو غذای پیش آمد زد و چی اتفاقاتی افتاد و بدون که جنگ بشه اون تحریم و محاصره سنگین از همه چکرست و اونا رفتن. خیلی عجیب بود قضیه که قرآن فرماد اینا ما داریم مدیریت میکنیم و باز شما نمیفهمید. اون طوفان سرد رو ما فرستیم، اردوگاهشون از هم پاشید، ما دلهای اونها رو ترسوندیم، بایی که اونا بیشتر از شما و قوی تر از شما بودن. اون لحظه ای که ترس همه تون رو برداشته بود، بعد یه چرتی شما رو گرفت، یه خوابه سبکی کردید، وقتی بیدار شدید حال و هواتون عوض شده بود، ما شما رو چرتوندیم. وقتی دشمن شما رو نگاه کرد خیلی زیاد دید، در حالی که اونقدر نبودید، ما این کار رو کردیم. وقتی شما به دشمن نگاه کردید اونها رو کم دیدید در حالی که زیاد بودن، ما این کار رو کردیم. فرشتگان در کنار شما بودند، شما ندیدید. بعضی خیالشون فرشته ها همون موقع فقط آمدن. امام میگفت اون فرشته هایی که تو جنگ بدر و اینا آمدن همین الان هم میان، آمدن اصلا. هر جا ما صادقانه عمل کردیم یک به ده ما پیروز شدیم. اینا بودن امداد غیبی. همین الان هم اگر انتنصر الله ینصر کن، همین الان هم اگر خدا رو جبهه حق رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه، یاری های ویژه. نقضنا لبنان، حالا فهمیدید شعار کجا پخته شده بود؟ دو سال میخوان غزه و لبنان رو نابود کنن و بگیرن، نمیتونن. بعد میخوان ایران رو بگیرن. وقتی جنرال های برجسته گفت بابا شما همه تون با هم جمع شدید غزه از این کرج نمیتونین بگیرین، تو لبنان نمیتونین برین جلو، میخوان برین ایران رو بگیرین، شما یمن رو نمیتونین برین بگیرین. بعد موشک و بمب مثل توی غزه و لبنان مردم رو زدید، خونه ها رو زدید. جنگ نبود که. دو تا کار بلدید، یکی ترور، فرماندهان جهادی مجاهدان آزادی بخش رهبرها رو ترور کنید، رهبرای حزب الله، حماس، نصف وزرای دولت یمن که اون اصلا نظامی نیستن، فرماندهان سپاه ما. شما ترور بلدید فقط. بله، متخصص ترورین، تروریستین در جهانید. یکی هم کشتن مردم، زن و بچه و پیرمرد و پیرزن و مردم که سلاح ندارن تو خونه هاشونن، کشتار مردم، قتل عام و ترور، این دوتا رو بلدید. و سیاه رو سفید نشون میده، سفید و سیاه. اما جنگیدن شما جرأت ندارن. الان کل ارتش آمریکا، انگلیس، ناتو، اسرائیل همه با هم دیگه جرأت ندارن زمینی وارد یمن بشن، زمینی برن لبنان رو بگیرن، نمیتونن. عراق رو مگه نمیده؟ شما عراق و افغانستان رو گرفتید، خب کی بیرونتون کرد؟ ترامپ خودش گفت قاسم سلیمانی رو که شهید کرد گفت اینا بودن که چند هزار سرباز آمریکایی رو در عراق و افغانستان کشتن و ما رو مجبور کردن که از عراق و افغانستان مقدار زیادی بریم بیرون. اینا ما رو بیرون کردن. بنابراین آه ایران رو میزنیم. شما میدونید این جنگ الان گفتن دیگه، هم ترامپ گفت هم اسرائیلی گفتن ما چند هزار آدم داخل ایران توی مدت سالها سازماندهی کردیم. همینایی که تا سال 1401 فلان فلان اینایی که اعتراضات چیزی میشد، حالا یه عده ناراضی یک حرفی میزد، اما یه عده که خشونت خشنش میکردن با اسلحه سازماندهی شده حمله کنن کجا بکوش آتیش بده چیکار کن، اونا بخشون هم نیان. اون معترضین معمولی این کاره نیستن. بله که دوی به یک چیزای اعتراض دارن مسالمت رو میشه اشکال نداره، اما یه مرتبه بزن بکوش آتیش بده. خب اینا چند هزار نفر تو ایران یا خریده بودن، سازماندهی کرده بودن، اکثرشون هم ایرانی بودن، با گروهکای ضد انقلاب ارتباط داشتن. اینا میدونن طرحشون این بود، سران فرماندهان سپاه و سران سه قوه و حتی رهبری رو میزنیم، مراکز اساسی حساس کشور رو میزنیم و تو شهرهای اصلی کشور آدمای سازماندهی کرده بودن، پهپاد از داخل ایران میزدن، سازماندهی وسیعی بود. بعدم هماهنگ کرده بودن که ما از بیرون میزنیم، اونا هم که چیزه بیان تو خیابونا شلوغ و اختشاشات رو فلان کنیم تموم شه. برنامه این بود. یعنی کودتای 28 مرداد 132 یک هزارم این نبود اون موقع. اون موقع کودتا کردن ایرانو گرفتن، 25 سال دیگه باز دوشیدن این گاو شیرده ایرانی رو که شیرش از عربستان مرغوب تر بود، این هزار برابر او بود، تکون نخورد. بخشی از مردم که اصلا خیلی انقلابی و ضد آمریکایی نبودن و بعد این چیزا کاری نداشتن، حتی اونا اومدن، بله دیدید دیگه، اومدن تو صف این طرف. حتی بعضی از ضد انقلابای خارج کشور که یک ذره شرف هنوز داشتن ایرانیگری، حتی اونا هم اومدن این طرف و بی شرفای این طرف رفتن اونور. اینجوریه. یعنی قضیه خیلی مهم بود، پیچیده ترین عملیات. ببینید ترامپ گفت این بمبای موشکی که تو ایران زدیم 20 سال پیش، از 20 سال روش کار شده و 20 سال پیش قرار بوده بزنیم. رئیس جمهورهای قبلی جرأت نکردن، رئیس جمهورهای قبلی آمریکا جرأت نمی‌کردن، من کردم. خب حالا تو که کردی چه غلطی کردی؟ از همون موقع تا الان 20 بار آمده قسم به حضرت عباس ما زدیم. بعد خودش هم گفت هرچی من میگم هیچ کس باور نمی‌کنه. خیلی جالبه، میگه هیچ کس برای چی باور نمی‌کنه ما زدیم، از بین رفت کلن. خب اگه از بین رفته کلن از چی ناراحتی؟ گفت خاک اونجا رو جاسوسای ما آزمایش کردن، موشک مخصوصی ساختیم فقط برای فردو و کجا و کجا که نمونهش خود آمریکا هم دیگه نداره. ما فقط برای ایران این موشک‌ها رو ساختیم. این طرح حمله از 20 سال آماده است. ما 20 سال داریم کار می‌کنیم رو حمله نظامی به ایران. جرأت نمی‌کردیم. ولی من کارو کردم. می‌دونید همون موقعی که با ما مذاکره می‌کردن، همون موقع اتاق فرمان جنگ اینه، مذاکره. خب از اول دهه 80 ما داریم مذاکره می‌کنیم با اینا. تهش باج‌هایی که دادن که بی سابقه بود و همه امتیاز دادن برجام، هیچی اونا ندادن. همون اوباما و که این میگفت خیلی مؤدبه، اونا مؤدب یافتن و منتظر بودن سازمان ملل دم مصرح ارقلن هم دیگر ببینن. بعد آخرش نقشه کشیدن با این که گفته بودن نکنه دیکارو، تماس تلفنی صحبت کردن با چیش. خب حالا تلفنی صحبت کرد چی شد؟ اصلا برای حضوری صحبت کنید چی میشه؟ آقا با مذاکره مخالفین یا موافق؟ با مذاکره ای که امثال ایکس و ایگرگ الف و ب مذاکره کنن مخالفیم، با مذاکره ای که جیم و دال بکنن موافقیم. چون تو که میری مذاکره میکنی همه چی رو میدی بره، تو با ذلت و حقارت مذاکره میکنی. این فلانی که بره با قدرت مذاکره میکنه، همین امیر عبدالله هم که شهید شد، او اگر رفت مذاکره ما اصلا با شیطان هم بره مذاکره کنه ما نگران نیستیم. می‌دونیم باج نمیده، اگه اون باج بده مثل اینا، ولی نمیداد. شما اگر با فرشته های هم برید مذاکره کنید ما میترسیم. آقا شما با مذاکره موافقین یا مخالف؟ با کدوم مذاکره؟ مذاکره نتیجه‌اش چیه؟ بگو نتیجه‌اش چیه تو بگیم موافقین یا مخالف. با مذاکره ای که نتیجه‌اش باج دادن است و حقوق ملت ایران ضایع شدن است مخالفیم، هر کی میخواد باشه. این مذاکره خیانت سازشه. با مذاکره ای که عزت ایران و حقوق ملت ایران حفظ بشه، بله، به کسی هم ما نمیخوایم ظلم کنیم، ما با اون مذاکره موافقیم. اصلا ها مثل که بگم مثلا شما با رانندگی موافقی یا مخالف؟ خب با رانندگی کی؟ ما با رانندگی دیوانه مخالفیم، با رانندگی آدم مست مخالفیم، با رانندگی آدم عاقل و نرمال موافقیم. نه دیگه، بگو، نمیشه که بگو با رانندگی موافقی یا مخالف. با قضا مخالف یا موافق؟ قضای سالم موافقیم، قضای مسموم مخالفیم. این کجاش مشکله؟ رابطه داشته باشیم یا نه؟ با کی؟ چه جور رابطه ای؟ رابطه گرگومیش یا رابطه مساوی برابر؟ رابطه برابر، رابطه گرگومیش، متجاوز و ظالم و مظلوم مخالفیم. با جنگ موافقی یا مخالف؟ کدوم جنگ؟ جنگ متجاوزانه بخوایم با کسی تجاوز کنیم به ملتی، حرام، مخالفیم. جنگ افروزی، جنگ برای دفاع از مظلوم، دفاع از خودمون، جنگ با مستکبر، موافقیم. اصلا من نمیدونم سر همه چیزا میدونین چقدر جنجال کردن رو میکنن، نه شرقی نه غربی، هم شرقی هم غربی. با شرق و غربی که مستکبر نباشن، آدم باشن، هم شرقی هم غربی با همه رابطه داریم. با شرق و غربی که دنبال سلطه هن، بله، متجاوز هن، مستکبر هن، نه شرقی نه غربی. اصلا هر اینو ببینید، هر مسئله، هر سوالی ازتون میکنن همین جوابو بدید. آقا شما با تکنولوژی موافقین یا مخالف؟ این کسی که میگه تکنولوژی ما کلا موافقین یا مخالف، هر دوشون مشکل عقلی دارن اینا. ما با تکنولوژی که به نفع بشر است موافقه، یعنی تکنولوژی که کمک میکنه به سلامت، بهداشت، امنیت، عدالت، بله، تربیت، رشد، ما با این تکنولوژی ها موافقه. تکنولوژی هایی که به بشر صدمه مادی و معنوی میزنه، تکنولوژی سلاح‌های اتمی، شیمیایی، جنگ میکروبی، تکنولوژی تولید مواد مخدر، تکنولوژی پورنو و فحشا، تکنولوژی مشروبات الکلی مخالف، تکنولوژی فضولی در حریم خصوصی دیگران مخالف، تکنولوژی که هوا رو آلوده میکنه، صدمه میزنه، محیط زیست رو خراب میکنه و ضررش از نفعش بیشتره مخالفیم. نظر اسلام راجع به ترمودینامیک چیه؟ بیان شما بگو کی چیکار میکنه، نتیجه چیه تا بهت بگیم. ماشین خوبه یا بده؟ ماشین خوبه، ماشینیزم بده. ایدئولوژی با اصل ایدئولوژی شما موافقین یا مخالفین؟ با ایدئولوژی درست موافقین، با ایدئولوژی نادرست مخالفین؟ ایدئولوژی که کمک میکنه به آگاهی، آزادی، تربیت، عدالت و رشد موافقین، و به عقلانیت کمک میکنه موافقین. ایدئولوژی هایی که تعصب، جنایت، بی‌انصافی، نابینایی معرفتی ایجاد میکنن مخالفین. ایدئولوژی که انسانها رو الهی میکنه موافقین، اونی که انسان رو مادی و حیوان میکنه مخالفین. با ورزش زنان موافقین و مخالف. اگر به کرامت زن، به شخصیت زن، شرطش این نیست که زن برهنه بشه و بهش جسارت بشه، اگه شرطش این نیست، نه اینکه موافقین، واجبه. اما اگر به اسم ورزش زن، زنان رو میخوای بی کرامت کنی و برهنه کنی و تبدیلشون کنی به کالای جنسی مردان فاسد، مخالفه. با مدال گرفتن در ورزش موافق یا مخالف؟ مدال جایزه. ما موافقیم اگر به روش درست به دست بیاد، بله، نتیجه درست داشته باشه، به تفاخر و تکبر و حسادت و مرض و این مواد نیروزا و داوری های غلط و انواع سوء استفاده های اقتصادی و سرمایه‌داری و جنسی و فلان و اینا نباشه، واقعا خود اون مدال باشه، خوبه، رقابت سالم. اما اگر این وسط مافیاها تشکیل شده و میشه بدبستون و سازش و له کردن اینو، آبرو ریختن اونو پشت پرده، این مسائل موافق مخالف. اگر بخوای با اسرائیل و جنایتکارای مسابقه بدی که مدال بیاری و شرطش اینه که اسرائیل رو به رسمیت میشناسی، یک رژیم فاسد، آدمکش، کودک‌کش، جنایتکار رو به رسمیت میخوای بشناسی، باش دست میدی برای یک مدال، این مدال رو داری از یک دریاچه خون 20,000 کودک بیرون برمیداری، میخوای بندازی به گردن نحست. این مسابقه حرامه. با هر جای دیگه، با هر ملت دیگه مسابقه سالم میخوای بیرون مسابقه. با اسرائیل مسابقه بریم مدال بلد کف بزنن رو جنازه 60,000 انسانی که زیر ساختمون هنوز آوارشون زیر آوار مونده بدنشون، با کسایی که تو همین 12 روز 1,000 نفر از مردم ایران رو کشتن، آمریکایی و اسرائیلیا. اصلا اینه، من دارم قانون بهتون میدم، چون اینه به شما بگم تا استادای دانشگاه حوزه ایور اوور، نویسندگان، سیاسیون همین مسئله درست میفهمن. یه چیزی که میگن موافقین یا مخالف، او شروع میکنه کلا موافقت، کلا میکنه کلا مخالفت. همه چی رو بگید، کی با چه انگیزه ای چه میکنه، به خصوص نتیجهش چی میشه. الان با نشستن موافقین یا مخالف؟ اگه بخوای یک سره بشینی تکون نخوری مخالفی، تکون نخوری بعد کمر درد و نمیدونم 1,000 تا. اگر بخوای خسته ای کار میکنی راه میری، نه بعد میخوای یک بشینی تو یک جلسه یا استراحت کنی، با نشستن موافقی. با کفش مخالف یا موافق؟ کدوم کفش، از کجا آوردیش، چه جوریه، وقتی اینو میپوشی چه اثری داره؟ یک جنگ نرم سخت و یک جنگ سخت سخت به شدت در جریانه. یک عده هم این وسط از داخل تحت تاثیر اینا قرار میگیرن و متاسفانه بخشی از اینا حتی تو حکومت هم بودن و هستن. حالا بخشی از اینا واقعا فاسد و خائنن، یعنی اینا دهه 60 آدمای بعضیشون آدمای سالم و خوبی بودن، دهه 90 80 بودن فاسد شدن، یعنی کاملا تفکر آمریکایی. اصلا میگن سری میگن آقا باید بده بره، که آقا تسلیم شین، تسلیم شین. بیانیه دادن اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسین، بیانیه دادن که شعارهای فلان ندید، بیانیه دارن میدن. این آدم او آدم نیست. دهه 60 طرف متدین، انقلابی، سادزیست، ضد ظلم، مردمی بوده. یه دی از اینا الان طرف سرمایه‌دار، خونه میلیاردی داره، خودش بچه‌ش، خانواده‌اش، اینا سالی دو بار سفر خارج تفریحی اینور اونور، خوشخوشانشون اومده. بچه‌ش، اون بچه‌ش، دو تا بچه‌ش آمریکایی، اون کیسه یکی از این، یکی از همینا 7 تا پسرش تو آمریکا هم خودشم اینجا بره ما. بعد بهش گفتن چیه؟ گفتن نه، رفتن درس خوندن بعد برمیگردن اینجا برای خدمت و اینا. و خود بچه‌ش اونجا گفتن گور بابامون. کی برمیگرده اونجا؟ داریم اشغال میکنیم، کجا بریم؟ بعد به این بگم بگو مرگ بر آمریکا، یعنی باباش میگه مرگ بر خودتون. اصلا بعضی از همین تیپای ضد آمریکا، آقا بعضی از چند نفر از اینا که فتح لانه جاسوسی بودن اون موقع سفارت آمریکا رو چون سفارت آمریکا همین الان هم همه جای دنیا لانه جاسوسیه. همین الان فقط سفارت آمریکا در ایران لانه جاسوسی نبود اون موقع، همین الان در همه جا لانه جاسوسیه. سفارت آمریکا، اسرائیل، اینا همه جا مشغول دخالت امور داخلی و کشور و توطئه هم. یکی از همین تیپایی که اون موقع رفته اونجا صحبت سخنرانی، بله اسناد جاسوسی آمریکا رو خودش جز اونایی بوده که در آوردن نشون دادن ترجمه کردن. ببینید چقدر ترور، چقدر خیانت، چقدر غارت. دیدم گفته که باید سفارت آمریکا در ایران رو بریم افتتاح کنه. اینجوریه، یعنی بعضیا فاسد میشن، یا فساد فکری، فساد مالی، فساد اخلاقی، یه دی فاسد میشن سر پول، سر ریاست، سر لجاجت. اما یه دی واقعا نه، فکر میکنن که دارن به نفع کشور، به نفع مردم کار میکنن، نه آگاه. ولی هر دوتای اینا یک کار رو انجام میدن پشت جبهه، میخوان مردم رو بترسونن. نمیشه، ما نمیتوانیم، ما بدبختیم، ما از همه دنیا بدبختریم، ما به زودی بدبخت خواهیم شد، تموم شد، شکست خوردیم، از بین رفتیم. قرآن اصلا اینا رو مورد به مورد اشاره میکنه. همون زمان همین اتفاقا اینا میافتاد که به اینا میگفتن مرجفین. حالا از این طرف ببینید، آلون میزراهی از تحلیلگرای برجسته اسرائیل رسما خودش مینویسه، میگه ایران شده امروز پرچم آزادی بخش در کل جهان. یعنی تو دیدید فیلمایی که تو کشورهای مختلف پرچم ایران رو میبرن بالا، تو اروپا، تو امریکا، تو شرق آسیا پرچم ایران و فلسطین رو میبرن بالا، مردمی که اصلا مسلمان نیستن، دانشگاهیاشون این ور اون ور. بعد میگه که خامنه ای به عنوان رهایی بخش بشریت جاودانه خواهد شد. این تحلیلگر اسرائیلی میگه، میگه ایران و خامنه ای در حال تبدیل شدن به چگوارای عصر ماست. به عنوان ضد امپریالیست بزرگ، ضد امپریالیست بزرگ و رهایی بخش ستم دیدگان. و طولی نمی کشد که جوانان غربی تیشرت تصاویر خامنه ای را برتن کنند. حرف مرا به یاد بسپارید. این را یکی از تحلیلگرهای برجسته شناخته شده اسرائیل پیام میده که جوانان ایران، انقلاب اسلامی اینجوری وضعش. آخه اینا در داخل میگن آقا ما منزوی شدیم، منزوی شدیم. این انزواه، این انزواست که دشمنترین دشمنان ما دارن راجع به ایران این تعابیر رو به کار میبرن. یک نمونه دیگه این که بلوف هایی که زدن. ببینید این ترامپ اولی که آمد، هنوز قبل از اینکه بیاد، گفت من 3 مسئله رو تا بیام سریع حل میکنم. من بگم 3 روزه، 3 هفته. یکی قضیه غزه، یکی لبنان، حزب لبنان رو، یکی هم ایران رو. من این 3 تا رو، یکی هم اوکراین. من اینا رو بعضیش رو گفت 3 روزه، بعضی گفت 3 هفته. الان چند وقت آمده این متکه؟ بله، وقت تو تمام این جنگ هایم جنایت کردی، قتل عام بیشتر کردی، مردم رو کشتی، اما در همه اینا تو الان شکست خوردی، هیچ غلطی نتونستی بکنی. آی ترامپ آمد، آی اینا الان کار یک سره میکن، الان میاد بمب اتم میزنه. 3-4 بارم تو الان به ما گفته بمب اتم میزنیم. خب زمان امام هم میگفت، زمان امام کارتر اینا گفت بمب اتم میزنه، امام گفت خب بزن. گفت بعد میخوای بیای پایین یا دیگه همون بالا میمونی و میری؟ بعد که بیای پایین همه که نمیمیرن که، بقیه تیکه تیکه تون میکنن. امام گفت اگر به ایران حمله کنید جنگ جهانی سوم را میندازیم، تمام این منطقه و منافع شما در سراسر جهان حمله میکنیم و با آتش میکشیم. ایران یک کشور نیست، ما میلیون ها میلیون طرفدار تو کل دنیا داریم. خود ترامپ هم گفت اینا تو ایالات آمریکا هم ایران طرفدارانی داره که اینا ممکنه اینجا دیوانه بازی در بیارن. بله؟ بله، بسیج لندن و واشنگتن و پاریس هم که هستن، اونا از بسیجای شما ها فعالترن. یعنی بسیج دانشگاه ها، دانشجوی لندن و پاریس و آمریکا و ژاپن و استرالیا از بسیج دانشجوی ایران فعالترن. خب گفتی جنگ اوکراین رو حل میکنیم، آمد اوکراین رو بخشید، بخشش رو به روسیه، گفت اینا مال روسیه باشه دیگه، تمومش کن اینا. گفت انصار الله یمن رو الان میرم جمعشون میکنم. شروع کرد بمباران، اینا زدن 7-8 تا ناوگان و ناوش و هواپیما و ایناشو زدن. 2 تا ناوش به طور جدی برای اولین بار از جنگ جهانی با موشکای ما زدن یمنی‌ها، لتو پارش کردن که از حیز انتفاع افتاد. و
بعد خود ترامپ آمد گفت که دیدی تو دعوا یکی میره بزنه بعد کتک میخوره، بعد به بقیه میگه آی بیان جلو منو بگیرین، بیان جلو منو بگیرین که اینو نکشم. دقیقا همین کارو کرد. اصلا یمن که چیزی نگفت، گفت ما داریم اسرائیل میزنیم، بیای جلو تو رو میزنیم، بزنیم میزنیم. زدن بعد دید نمیشه، بعد آمد گفت که خودش اصلا یمن چیزی نگفت، گفت خیلی خوب قبول کردیم، اگه شما نزنیم ما نمیزنیم. یمن گفت که ما که اصلا از اول که ما نزدیم، تو گذردی ما زدیم، حالا بگی اگه شما نزنیم ما هم نمیزنیم. خب تو نزن ما هم تو رو نمیزنیم. این شکست دیگه، از شکست مسئله تر. گفتی لبنان رو میگیریم، حزب الله کلا تمام میشه، هیچ غلطی نتونستیم بکنیم، ترور کردیم ولی نتونستیم. الان گفتن خل سلام میکنیم حزب الله رو، خب بیان بکنیم. زمان سید حسن نصرالله اصلا همون موقع این حرفا بود. سید حسن گفت ما شما رو خل سلام میکنیم. اصلا اولی که حزب الله تشکیل شد اوضاع که هزار برابر بدتر از الان بود، الان خیلی خوبه. اون موقع اصلا اسرائیل لبنان رو گرفته بود، کلا تا بیروت آمده بود، نصف لبنان تا بیروت کلا تحت اشغال اسرائیل بود. حزب اللهی وجود نداشت. ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اینا همه ارتشاشون تو لبنان بودن. کی شما رو از اونجا بیرون کرد؟ کی بیرونتون کرد؟ همونایی که اون موقع اسمشون جهاد اسلامی بود بعد شد حزب الله. اونا چجوری؟ 4 تا عملیات استشهادی کردن. یه نفر رفت تو ساختمان آمریکایی‌ها، 120 تا 200 خورده کماندو آمریکایی دود شدن. یکی رفت تو سفارت توی پادگاه و سفارت فرانسوی‌ها، 70 تا اونا رو زد. یکی زد تو مرکز اسرائیلی‌ها 100 خورده. شما چند صد تا کشته دادید با 4 تا شهید از این ور. همه‌شون فرار کردن. سوار ناوگان‌هاشون شدن آمریکا. شما دیگه اون موقعی که بودید بیرونتون کردن. باز حالا بخواید بیاد، بیاید. اسرائیل که کل لبنان رو تا بیروت رو عمل گرفته بود، کی بیرونتون کرد؟ همین حزب الله. اون موقع که حزب الله ضعیف بود، کسی نبود اصلا. الان که حزب الله هزار برابر قوی تره. خب بیام لبنانت، غزه رو 2-3 سال میخواید بگیری به اندازه کلجه، نمیتونی، نمیتونی. میخوای به ایران رو بگیری؟ خب این شکست ها، وعده های بیخود. حالا آخرش به حماس گفتن بیاید خیلی خوب بیاد مذاکره. باز وسط مذاکره، دیدید وسط مذاکره تو قطر رفتن بمبارونشون کردن. بکردن جان اینا برای نماز عصر که جدا از نماز صبح مصحب هم هست در اسلام، در شیعه رفتن نماز عصر بخونن، موبایلاشون اونجا بود، آمدن اونجا رو زدن. یعنی ببینید از این پستر در دیپلماسی، هم میگن آقا دیپلماسی دیپلماسی، کدوم دیپلماسی؟ سالها با ایران مذاکره کردن، قرارداد برجام رو امضا کردن، ای تا اومده پاره کرده، بعد گفته بیاید مذاکره کنیم یه قرارداد دیگه. باز مذاکره کردیم، وسط مذاکره شروع کرده بمباران و ترور و حمله، جنگ را انداخته وسط مذاکره با ما. میگه یعنی وسط مذاکره جنگ را میندازه، میگه بیاید مذاکره. بعد یه دم نادان، یه دم نفوذی هنوز اینجا هی دارن میگن آقا مذاکره درست بریم بکنیم با اینا، نه از این مذاکره های معمولی. مذاکره درست حسابی یعنی چی؟ یعنی مذاکره ای که هرچی اون میگه. دیدی طرف گفت که آقا ما طرفدار آزادی بیانیم به شرطی که هرچی من میگم. طرفدار مذاکره ایم به شرطی که هرچی من دستور میدم. تو نتیجه اون مذاکره رو پاره کردی. این مذاکره هم که آمدیم وسطش جنگ رو انداختی، ترور کردی، حمله کردی، بمبارون کردی. باز یه گدی در داخل میگم بریم مذاکره. ببینید حالا بعضی از اینا که حتما نفوذی جاسوسن، سندشون بعدا در میاد، و بعضیشون اینقدر سفیه در مسائل سیاسی و نادان. وقت تو که تو آمریکا که پول تو، زور تو، اسلحه تو، ارتش تو، اینا که هزاران هزار برابر حماسه، از پس حماس بر نمیای. حماس چند هزار چری کرد جوان، تمام خونه هاشون هم بمبارون که میدونین بیش از 2/3 غزه با خاک یکسان شده، اصلا چیزی نمونده. تمام خونه ها رو تک تک اسکن کردن، میدونن زیرش چه خبر، بالا جواب نمیتونن، جرئت نمیکنن بیان. باز دیگه دی اینجا میترسن از اونا. نهادهای حقوق بشری و بین المللی اینا میگه 59 کشتار ظرف 50 ساعت تو روز اول این حمله جدیدشون انجام شده، و 1100 نفر رو ظرف چند روز زدن که همشون کودک بودن یا پیر بودن یا تو چادرای بهداری بودن.
و خونه ها که هیچی، استراحتگاه رو بزن، مرکز درمانی رو بزن، منطقه امن. میدونن این بچه ها از بس گرسنه هم اونجا نمیدونم دیده دیده نه بچه ها دارن خاک میخورن، بچه ها خاک میخورن از شدت گرسنگی. آب ندارن، از تشنگی میمیرن، پوست و استخوان شدن. همه واسه دن نگاه میکنن، سازمان ملل، حقوق بشر، حقوق کودک. یک خانم اینجا مرحوم شد جلوی دوربین تلویزیون، دیگه همه دیدن. اصلا ما فرض کنیم واقعا یه نفری جنایتی کرده، اصلا فرض کنیم هم که میگن درسته که هیچ دلیل نبود، هیچ دادگاهی، هیچی، جلوی دوربینشون افتاد و از دنیا رفت. خب چقدر سر صدا شد، آب زنان کشتند و چیز مهسا جنبش و فلان. چقدر یک کودک هم تو تیراندازی شبانه توی یکی از شهرستان‌ها که اونایی تیراندازی می‌کردن، تو تیراندازی دو طرف شبانه یک کودکی هم متأسفانه هم خوشش آی کودک کش جمهوری اسلامی، کودک کش و فلان اینا. شاید نزدیک 60,000 آدم اونجا که 40,000 تاشون زن و کودکن کشته میشن هر روز. 100 تا کشته، 100 تا شهید هر روز. یک کلمه چیز نمیاد. این نهادهای بین المللی، نهادهای بین المللی که میگن اینجوری هم این که میگن مردم اسرائیل و حکومت اسرائیل فرق میکنن، نه آقا، اینا همشون جنایتکارن. اولا میدونین تمام اسرائیلی ها عضو ارتش اسرائیل هم. همشون اسلحه داره. نظرسنجی که همین ایام اخیر کردن از همین به اصطلاح شهروندان اسرائیل سوال کردن، نظرسنجی کردن که با کشتار کل مردم غزه حتی کودکان مخالفید یا موافق؟ 85% گفتن موافق. 85% به اصطلاح مردم اسرائیل گفتن اینا رو از تشنگی، گشنگی اینا به همین شکل بزنید و بچه ها و کودک و همه رو همش رو بکشید. یعنی مردمش با حکومتش فرقی نمی کنن، اینا همشون اشغال. اینا هم بدن تو خونهای بقیه نشستن، چند میلیون فلسطینی رو ریختن بیرون، آوارو و بدبخت کردن، چند میلیون آدم از اینور اونور اروپا و اینا اومدن تو خونه‌های اینا نشستن. اینم که آقا ملتش با دولتش فرق میکنه. مناطق نظامی بزنید، مناطق غیر نظامی نزد. حالا ایران که واقعا مناطق نظامی رو میزد، اگرم دو جا غیر نظامی خورده چسبیده به اونها، اونها رفته بودن اونها قایم شده بودن، ولی اصلا غیر نظامی نداره اونجا. حالا و سرباز الان خبری که خود اسرائیل اعلام کرد 54,000 یهودی حریدی رو گفتن باید بیان سربازی. یهودی هایی هن که سربازی رو قبول ندارن و اصلا حکومت اسرائیل هم قبول ندارن. اینا میگن اصلا به هیچ دولتی مالیات هم نباید بدیم، چه هم نباید بکنیم تا مسیح بیاد. از این جهت بعضی کاراشون به نفع ماست، گرچه تو بعضی جهات افراطی هن. اینا رو احضار کرده به خدمت اجباری، چند تا یگان مخصوص پلیس و ارتش ایجاد شده، 300 تا زندون آماده کردن که یهودیایی که نمیان، میترسن نمیان سربازی و میگن هر کی میاد سربازی کشته میشه تو غزه و لبنان، اینا اینا رو بگیرن زندانی کنن. یعنی 300 زندان مختص سربازان فراری. خودکشی چقدر در ارتش اسرائیل زیاد شده. و این سمینار محاسم هم میره بگم، این سمیناری که در کشورهای مسلمان و عربی اینا جمع شدن که به حساب حمله اسرائیل به قطر محکوم بشه، اینا متاسفانه حتی حاضر نشدن اسرائیل رو مؤدبانه تهدید کنن. اینجوری هن اینا. اکثر اینا با آمریکا و اسرائیل تو قضیه غزه و لبنان و یمن با اونا همکاری کردن. چرا؟ برای که دستشان دای همون نه. اونا بهشون گفتن هرچی میخوای اینجا بخور، اینجا رو برای ما قشنگ بذار ما غارت کنیم، شما سرایدار این کشور هستی در واقع. این کشورها پالایشگاه نفت و گاز آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا هست و پادگان نظامی اونا هست. وقت برای هر کدوم هم یه ویترین ساختن، مثلا فرودگاه قطر، دو تا خیابون دبی، ابوظبی، برای هر کدوم یک نمایشگاه کوچولو، چند تا خیابون و دو تا پاساژ ساختن که او آدم های نادانی که عقلشون به چشمشونه از اینجا یا هر جا میرن آقا دبی قطر رفتی فرودگاهشو؟ پاساژهای عربستان دیدی؟ اصلا این فرودگاه و پاساژها رو نه خودشون ساختن، نه بلدن بسازن، نه جنسایی که اوتوی مال خودشونه، کلش پول نفته. ویترین میسازن،
که بگن هر کی تسلیم ما هست ببینین چه جوریه وضعش. بیادم اینجا آقا دبی 70 سال پیش بیابون بوده، الان رفتی ببینید چیه. خب برو به بابا امارات کلش دست آمریکا و اسرائیل، تمام نفت و منابع و همه چیز مال اوناست، بحرین همه چی اینا ایستگاه‌های خارت اونا هن. اصلا کل همه چی مثل زمان شاه ایران شاه هن. همه چی دست اوناست. بعد یه خیابون دو تا برج، مثلا بازی‌های یخی و برفی دیدم تبلیغاتشو تو کجا، جایی که اصلا در اونشون برف نیومده اصلا، که بگن که ببینین چجوری ما چقدر شیک و مرفهیم. همون شهرها رو دو سه کیلومتر اونورتر او کوچه های پشتی حاشیه شهر اونا رو برو ببین چه خبره. همینا هنوز خیلی مردمشون بدین گاز ندارن تو خونه‌هاش. همینا بعد یک چهارم به مردمشون زیر خط مطلق فقرن. همین کارگرایی که از بنگلادش و فیلیپین و افغانستان و آفریقا و اینا میارن دقیقاً بردهداریه. برید ببینید، میگه شناسه همین پاسپورت و شناسه همونو میگیرن، ما فقط قضا میخوریم که نمیریم و باید روزی 20 ساعت اینجا کار کنیم، پاسپورت هم دستمون نیست که بتونیم بریم. یک دیگه آقا ما رفتیم دبی اینجوری بود، رفتیم فلان جا اینجوری بود. در فلسطین نسل‌کشی میکنن، کشورهای اسلامی و عربی فقط گفتن اگه میشه این کارا بی تربیتی، اگه میشه نکنید. بعد مثلا ترکیه که دیگه خیلی انقلابیشون بوده فقط حرف میزنه، الان هر چند وقت میگه باید اسرائیل رو تحریم کنیم، بیشترین تجارت رو با اسرائیل داره. همینا همین به اصطلاح اسلام‌گراهاش. بیانیه‌شون هم اینه، بیانیه آخر این سمینارشون، ایران و یکی دو تا کشور یمن و اینا گفتن که آقا یه تهدید هم بکنید، حالا اصلا عمل نکنید، شما که عمل نمی‌کنید جرأت ندارید، که یه تهدید الکی که اونم میدونن الکیه، تهش بگید که آقا شما آمدید قطر رو بمبارون کردید، اگه یه بار دیگه کار رو بکنید ممکنه ما مثلا یه کاری بکنیم. همین رو بگید. همین رو نگفتن. از طرف داشت میزدنش گفت آقا یه غیرتی داشته باشی، چیزی بگو. گفت ببین اگر رفتی بیرون از خونم که رفتی، اگر نرفتی پس کی میخوای بری؟ اینجوری اگر نرفتی دیگه من میدونم تو. گفت خوب چیکار میکنی؟ گفت کی میخوای بری پس؟ بعد همینا از طریق ترکیه داعش رو را انداختن که سر میبریدن و پوست میکندن. باز از طریق همین شهید سلیمانی گفت ما اسیر داعشی گرفتیم توی سوریه که گفت سر بچه رو بریدیم. اصلا آدم نمیتونه بگه بچه دو سه ساله رو گرفتن کشتن کباب کردن، گوشت ای رو لای برنج بردن برای مادرش. این رو شهید قاسم سلیمانی گفت. گفت ما با یک همچی حیواناتی رو برویم، اینا مسلمونه. وقتی اینا به اسم مبارزه با تروریسم و اسلامگرایی و اینا اسلام سیاسی آمدن عراق، سوریه، یمن، لیبی، کجا، افغانستان، فلان جنایت میکنن، بعد میگن آمدیم جلوی همون تروریست ها رو خودشون میفرستن درست میکنن. همین ترامپ گفت اصلا داعش رو آمریکا درست کرد. بعد به هوای به عنوان به داعش کمک میکنن، به این تیپای تکفیری ها اسلحه و امکانات و پول و نیرو با کمک رژیم های منطقه، خب عربستان، قطر، بحرین، امارات اینا. بعد به اسمی که میخوایم با اینا مبارزه کنیم باز لشکر خودشون هم میارن میگیرن و میگن دیگه هم نمیریم. شما ببینید جبهه مقاومت با چه کسانی و با کجاها درگیره. 2 میلیون اسرائیلی تو همین 2 سال در اثر فشار جبهه مقاومت فرار کردن، از اسرائیل رفتن یا به طور دائم یا اصلا آماده حال برگشتن و اینا ندارن. هر شبت که حرفام تموم شده راستش میخوام، ولی چون نوشتم وقت زیاده من میخوام ادامه بدم. همینطوری طرف گفت وقت کمه و صحبت زیاد، من باید بگم وقت زیاد بود و صحبت کم. خب ببخشید، خواستم بیشتر از اطلاعاتی که مطرح شد چطوری سیاه و سفید نشون میدن، سفید و سیاه. اونا میشن حقوق بشر، ما میشیم ضد حقوق بشر. اونا میشن طرفداران زن، ما میشیم ضد زن. اون میشه حقوق کودک، معلم حقوق کودک، ما میشیم ضدش. اونا میشن ضد جنگ، صلح طلب، ما میشیم جنگ افروز. اونا شدن ضد تروریسم، ما شدیم تروریست. اونا ضد بمب اتمن، ما بمب اتمیم. اصلا تمام دیپلماسیش دروغ، سازمان مللش دروغ. همه چی به عکس، هر چی میگن شما جمله رو برگردونید واقعیت اونه. این زبان بین‌الملل فعلی دنیا. و السلام علیکم و رحمت.